بسم الله الرحمن الرحیم، به نام ایزد هستی بخش. دوستان مهربونم، امیدوارم که زندگیتون و روزتون پر از فرکانس‌های مثبت و زیبای زندگی باشه و روزگارتون بر وفق مراد، زندگیتون سبز، دلتون شاد و عاقبتتون به خیر باشه. خب امیدوارم که تونسته باشین تو این یه ماه، تقریبا یه ماه بیشتر فرصتی که داشتین، کتاب رو مرور کرده باشین، وایسا رو گوش داده باشین و انشالله که بتونین امروز بعد از این که من این وایس رو فرستادم جلسه چهارم رو، بتونیم با همدیگه بحث و تبادل نظر کنیم در مورد فصل یک. امروز دیگه فصل یک تموم میشه، انشالله جلسه بعد فصل نهم و جلسات بعد هم در مورد فصل دهم انشالله ما تدریس خواهیم داشت. دوستان عزیز، ببینید من اصلا فعالیتی تو گروه نمیبینم و این نشون میده یا متاسفانه شما اصلا کتاب رو نخوندین، یا اینکه حالا خیلی خوب بلدین و سوالی اصلا پیش نیومده. انشالله امروز بیاین تو گروه تا ببینیم وضعیت به چه شکلیه و یه حضور غیابی هم بشه، من بدونم کیا هستن کیا نیستن. یه تعداد مثل این که نیستن، چون الان ما 30 نفر هست توی لیست اسامی، من اسم 30 نفر رو دیدم ولی تو گروه فکر کنم یه 21-22 نفری باشه که حالا باید ببینیم به چه شکلیه. خب در ادامه بحثامون که ما در مورد روش های بررسی رشد ما صحبت کردیم جلسات قبل، گفتیم که یک سری روش هایی هست که میخوایم اون اطلاعات رو به دست بیاریم. ببینیم برای اینکه گردآوری کنیم ما این اطلاعات رو، از چه روش های استفاده میکنیم توی بررسی رشد. یکی مشاهده منظمه که اون مشاهده منظم میتونه به صورت مشاهده طبیعی باشه توی محیط طبیعی، یا مشاهدات ساختار باشه که بیان توی محیط طبیعی یک سری تغییراتی رو بدن برای اینکه راحت تر بتونن بررسی کنن اون مواردی که مربوط به رشد میشه. و دومی مورد گزارش شخصی هست. گزارش های شخصی هم ما میتونیم از طریق مصاحبه هایی که انجام میدیم، که یکیش مصاحبه بالینی روی نقطه نظر افراد داره تاکید میکنه، میخواد به رفتارشون، افکارشون و هیجاناتشون پی ببره، یا مصاحبه های ساختار هست که توی مصاحبه های ساختار هم ما از یک سری سوالات یکسان میتونیم و محدود میتونیم استفاده کنیم. ولی تو مصاحبه های بالینی هم من گفتم که توی مصاحبه بالینی ما سوالاتمون بر اساس اون پاسخهایی هست که هر فرد میده و کاملا انعطاف پذیر و فردیه. سومین روش، روش بالینی یا مورد پژوهیه که میاد یه سری اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد یک فرد جمع‌آوری میکنه که حالا از روش‌های مختلف میشه مصاحبه، مشاهده، یا بعضی وقتا میان روی افراد یک سری آزمون‌هایی رو انجام میدن و نتایج و تفسیر، از نتایج و تفسیر اون آزمون‌ها ما میتونیم استفاده کنیم برای بررسی رشد یک فرد. چهارمین مورد، میایم برای بررسی فرهنگ ها یک سری روش هایی رو استفاده می کنیم که میتونه همون گزارش شخصی باشه یا مشاهده ای که یک فرد یا محقق پژوهشگر میتونه انجام بده، مشاهدات میدانی. ولی خب بعضی وقتا می خوایم بیایم روی قوم به خصوص یا فرهنگ به خصوصی می خوایم اطلاعات جمع آوری کنیم، بعضی از افراد به نام قوم نگارها از روش قوم نگاری استفاده می کنن که به صورت توصیفی و کیفی هست و برای اینکه می خوان از فرهنگ و گروه اجتماعی اطلاعات خیلی زیادی مثل اون روش بالینی که فردیه، ولی قوم نگاری مربوط به یه قوم و قبیله و یه گروه اجتماعی میشه که لازمه در اینجا فرد قوم نگار بره مشارکت کنه توی زندگی روزمره اونا. حالا یه افراد خیلی زیادی بودن، قوم نگارایی بودن که برای اینکه پی ببرن به روش زندگی افراد یه قوم یا گروه قبیله ای رفتن، ممکنه چندین سال تو اون گروه و قبیله با اونا زندگی کردن و مشارکت کردن تا از نزدیک ببینن، بررسی کنن که ببینن حالا چه مسائلی هست، فرهنگشون چجوریه. خب تا اینجا ما تدریس کردیم، بحث کردیم. مورد بعدی که جلسه امروزمون طرحهای پژوهش هست، طرحهای پژوهش عمومی. خب وقتی ما میخوایم یک موضوعی رو بررسی کنیم، از یک طرحها، از یک سری طرحهای تحقیقاتی ما استفاده میکنیم که مربوط میشه به موضوعی که میخوایم روش کار کنیم. مثل این تحقیقاتی که ما انجام میدیم تو دوره کارشناسی، دوره ارشد و دوره دکترا، با توجه به اون موضوعی که داریم ببینیم چه متغیرهایی رو ما میخوایم مورد بررسی قرار میدیم، بر اساس اونا ما میایم یک سری طرحهای تحقیقاتی رو انتخاب میکنیم. ما از دو نوع اصلی طرحهای تحقیقاتی استفاده میکنیم توی پژوهش‌های مربوط به رشد. یکی طرح همبستگی هست و دومی طرح آزمایشی. حالا ما یه طرح نیمه آزمایشی هم داریم که برای اینکه بیایم غلبه پیدا کنیم به نقطه ضعف‌های طرح‌های همبستگی و طرح‌های آزمایشی، میایم از یه روش دیگه‌ای که طرح‌های آزمایشی تغییر یافته هست از اونا استفاده می‌کنیم. در طرح همبستگی پژوهشگران میان از یک سری اطلاعاتی رو درباره افراد توی شرایط طبیعی زندگیشون جمع آوری میکنن، خب بدون اینکه بیان اون تجربیات اونا رو تغییر بدن. خب بعدا میان روابط خصوصیات آزمودنی ها رو با رفتارها یا رشد اونها بررسی میکنن، میان روی دو تا متغیر رو مشخص میکنن، میان توی محیط طبیعیشون میخوان ببینن این متغیر رابطش با رفتار یا روند رشد افراد به چه صورتیه، این همبستگی داره نداره، همبستگیش مثبت منفی، چند درصد اون ضریب همبستگیش رو به دست میاره که ببینه اون درجه و شدت همبستگی دو نوع متغیر، رفتار یا رشد یا ویژگی های شخصیتی، دو نوع ویژگی شخصیتی رو با هم میاد بررسی بکنه بدون اینکه تغییراتی توی تجربیات زندگی اونا انجام بده. مثلا یه موضوعی که توی کتابتونم هست، مثالهای زیادی میشه زد که الان اکثر تحقیقاتی که انجام میشه توی سطح کارشناسی و ارشد در طرحهای تحقیقاتی همبستگیه. میخوان ببینن دو تا متغیر چه ارتباطی با هم دارن، چه همبستگی با هم دارن، مثل شیوه تعامل با کودکان بر رشد اونا تأثیر داره، اینکه پدر مادر چه رفتارهایی رو دارن، چه تعاملاتی رو دارن با بچه هاشون توی هوششون تأثیر میذاره. مثلا خیلی از تحقیقاتی که الان انجام شده، تأثیر جنسیت بر هوش، تأثیر ترتیب تولد بر هوش، تأثیر مثلا موقعیت اجتماعی اقتصادی و یا سطح سواد والدین بر هوش، که اینا میان یک سری افرادی رو انتخاب میکنن که هوش بالایی رو داشتن، بعد میان موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده رو بررسی میکنن، یا میان همون گزینه‌هایی که گفتم، متغیرهایی که گفتم، اینا رو با هم بررسی میکنن، از یک سری روش های آماری استفاده می کنن، ضریب همبستگی رو به دست میارن که ببینن این دوتا متغیر با هم همبستگیشون چجوریه. ببینیم ما اینجا نمیگیم روابط علت و معلولی برقراره، یعنی موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده هست که هوش رو تعیین میکنه. ما اصلا در این روش های پژوهش نمیتونیم بگیم که یک متغیر علت متغیر دیگه هست، ما فقط اینجا میتونیم رابطه این دوتا متغیر رو با هم بسنجیم که رابطهشون مثبت منفی، یعنی افزایش یک متغیر باعث افزایش متغیر دیگه میشه که تو اینجا همبستگی مثبته. اگر ما بگیم افزایش مثلا یک متغیری باعث کاهش متغیر دیگه میشه، در اینجا همبستگی منفیه. حالا ضریبشون به چه شکلیه؟ یه ضریب همبستگی عددیه بین منفی و مثبت یک، یعنی هرچه ما به مثبت یک نزدیکتر میشیم، این درجه نزدیک مثبت یک باشه، ما میگیم همبستگی مثبت و کاملتره، بیشتره. مثلا 87 صدم بیاد، ما اینجا میبینیم که ضریب همبستگی بالایی هست و مثبت هست، یعنی این دوتا با هم ارتباط زیادی دارن. ولی وقتی به منفی نزدیک میشه، منفی یک، ما میگیم اینجا همبستگی با اینکه هرچه به یک نزدیک میشه اینجا زیاده ارتباط، ولی ارتباط معکوس هست. میگیم متغیر اولی هرچه بالاتر باشه باعث کاهش متغیر دومی میشه. پس ما با استفاده از ضریب همبستگی روابط بین متغیرها رو بررسی میکنیم و ضریب همبستگی عددیه که به ما نشون میده که دو مقیاس یا دو متغیر چه ارتباطی با هم دارن و دامنه ضریب بین یک مثبت تا یک منفی گسترش داره و بزرگی یا اندازه عدد اون نیرومندی رابطه رو به ما نشون میده. حالا اگه همبستگی 0 باشه نشون میده که این دوتا متغیر هیچ رابطه ای با هم دیگه ندارن و هرچی به مثبت و منفی 1 نزدیکتر بشه رابطه چیه؟ نیرومندتره. حالا اون علامت مثبت و منفی جهت رابطه رو نشون میده که اگه مثبت باشه و یعنی افزایش 1 متغیر باعث افزایش متغیر دیگه میشه و منفی باشه یکی افزایش پیدا کنه باعث اون یکی کاهش متغیر بعدی میشه. مثلا یه مثالم بزنیم، بگیم هرچی تحریک زبان توسط مادر بیشتر باشه باعث میشه که حجم واژگان توی 2 سالگی بیشتر باشه. این خیلی ساده است، یه چیزیه که توش این در این زمینه خیلی تحقیق شده، محیط تحریک کننده رو توی همه زمینه های مربوط به رشد توی دوره شیرخوارگی ما دیدیم. مثلا اگر تو خانواده پر جمعیت باشن یا ارتباطات کلامی بیشتر باشه، مادر خیلی صحبت کنه با بچه، از کلمات زیاد استفاده کنه، قصه بگه، هر چیزی رو توضیح بده و به طور کلی تحریک زبانی زیاد باشه، اون واژگان و خزانه لغات بچه ها شیرخوارگان تو 2 سالگی بیشتر میشه. البته ما نمیتونیم خیلی در این زمینه اظهار نظر فردی بکنیم، باید بررسی بشه، باید ضریب به دست بیاد، ضرایب همبستگی به دست بیاد، از روش های پژوهشی استفاده کنیم تا به اون نتیجه برسیم. حالا این موارد تحقیقات زیادی شده و نتیجه گیری که انجام شده باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که بله، تحریک زبانی، محرکات محیطی باعث افزایش و کیفیت رشد بچه‌ها تو زمینه‌های مختلف میشه. طرح آزمایشی بعدی ما طرح تحقیقی بعدی طرح آزمایشی هست که توی طرح همبستگی ما گفتیم ما علت و معلول رو نمیتونیم از این تحقیق به دست بیاریم. ما فقط رابطه دو تا متغیر رو بررسی میکنیم، ولی توی طرحهای آزمایشی ما امکانش هست که ما به رابطه علت و معلولی هم پی ببریم. خب برای اینکه ما طرح آزمایشی رو انجام بدیم، میایم افراد رو دو تا موقعیت های آزمایشی یا دو تا سه تا موقعیت های آزمایشی یا بیشتر انجام میدیم و از یک گروه گواه استفاده میکنیم، گروه آزمایشی استفاده میکنیم و به قول معروف میایم آزمایش هامون رو انجام میدیم و نتیجه گیری میکنیم و اون آزمایش ها رو روی فقط گروه آزمایشی انجام میدیم و روی گروه گواه هیچ به قول معروف بررسی یا آزمایشی رو ما پیاده نمی کنیم. حالا علت این که میگیم آزمایشی خیلی به قول معروف برای اینکه ما بیایم اون موقعیت های آزمایش رو طراحی کنیم از یک روش بیطرفانه استفاده میکنیم و آزمایش میکنیم، رابطه بین رویدادها و رفتارها رو به وسیله دو نوع متغیر که اگر ما بخوایم متغیر مستقل و متغیر خب توی روش آزمایشی ما گفتیم دو تا متغیر داریم، متغیر مستقل هست و متغیر وابسته. حالا متغیر مستقل چیه؟ متغیریه که ما انتظار داریم تغییراتی را در متغیر بعدی ایجاد کنه و متغیر وابسته هم متغیری که پژوهشگر انتظار داره تحت تأثیر متغیر مستقل قرار داشته باشه. حالا علت این که ما میگیم روابط علت معلولی رو استنباط میکنیم از این روش اینه که مستقیما تغییرات در متغیر مستقل رو کنترل و دستکاری میکنیم. ما با روش آزمایشی اون تغییراتی که توی متغیر مستقل انجام میشه به وسیله متغیر تغییراتی که توی متغیر وابسته انجام میشه به وسیله اون روش آزمایشی ما میتونیم کنترل و دستکاری کنیم. حالا برای اینکه ما بتونیم اون آزمودنی ها رو در شرایط آزمایشی قرار بدیم که کدوم گروه باشه، گروه گواه باشه یا گروه آزمایشی، میایم از یک سری روش هایی استفاده می کنیم که مثلا از یک سری روش های بیطرفانه مثل پرتاب سکه، شیر و خط که اینا به صورت تصادفی انتخاب بشن. خب حالا توی روش آزمایشی ما میایم متغیرها رو کنترل میکنیم، دستکاری میکنیم و عملکرد اونا رو طبق مقیاس های متغیر وابسته مقایسه میکنیم. پس ما از دو متغیر وابسته و متغیر مستقل توی روش آزمایشی استفاده میکنیم، روابط علت و معلولی اینها رو بررسی میکنیم، میتونیم تغییرات ایجاد کنیم، دستکاری ایجاد کنیم توی اونا تا بتونیم به اون نتیجهی که میخوایم برسیم. خب یه سری تحقیقات انجام شده توی این زمینه مثل تعامل خصمانه بزرگسالان توی سازگاری کودکان که اومدن تحقیق کردن که ببینن واقعا اون تعاملی که بزرگسالان میکنه، اون نوع و روشش توی سازگاری بچه ها در دو سه سال دیگه تأثیر میذاره یا نه. حالا میان دوتا گروه رو استفاده میکنن، گروه گروهی که برخورد خصمانه حل نشده دارن یا گروهی که برخورد خصمانه حل شده دارن. حل شده یعنی اینکه میان توضیح میدن که چرا من این رفتار رو باهات کردم و باعث میشه که ناراحتی های هیجانی کمتر بشه. توی تحقیقات آزمایشی خصوصیاتی که میخوایم روشون مانور بدیم و اونا رو بررسی کنیم، باید شرایطی که مثلا میخوایم از دو گروه بچه استفاده کنیم، اینا رو به صورت تصادفی توی شرایط آزمایشی ما گمارده میکنیم. سومین طرحهای آزمایشی تغییر یافته هست یا آزمایش های میدانی و طبیعی، چون اغلب اون تحقیقاتی که توی آزمایشگاه ها اجرا میشه، یعنی شرایط آزمایشی رو میتونه محقق خیلی خوب کنترل کنه، اما اون نتایجی که از اینا به دست میاد همیشه توی موقعیت های روزمره کاربرد نداره. برای همین میان از آزمایش های میدانی استفاده میکنن. در آزمایش های میدانی محققان میان از یک سری فرصت های استفاده میکنن که بیان آزمودنی ها رو به طور تصادفی تو شرایط آزمایشی، اونم توی موقعیت های طبیعی استفاده کنن. حالا یک سری تحقیق ها هست که انجام شده، توی مهد کودک ها اجرا شده، به صورت کاملا طبیعی توی موقعیت های طبیعی ایجاد شده. حالا اونجا هم میان مراقبت کننده ها با دو گروه از بچه های پیش دبستانی به صورت متفاوتی رفتار میکنن، با یه عده برخورد محبت آمیز میکنن، با یه عده هم هیچ برخورد عادیشون رو انجام میدن. توی برخورد محبت آمیز مواردی از صمیمیت و کمک کردن رو الگو قرار میدن. توی گروه بعدی که گروه گواهه، هیچ برخورد خاصی رو انجام نمیدن و طبق روال عادیشون عمل میکنن. بعد از یکی دو هفته که این موقعیت ایجاد شد، این کارا رو انجام دادن، میان یک سری موقعیت هایی رو ایجاد میکنن و بچه ها رو توی شرایطی قرار میدن که ببینن اینا رفتارهای یاری رسان رو کدوم گروه بیشتر انجام میده. مثلا مامانایی که اونجا بودن میان بچه های کوچیکتر رو پیش اینا میذارن، میگن که حالا یه چند لحظه مراقب بچه های ما باش. که بعد اومدم بررسی کردم، بیشتر اونایی که توی گروهی قرار داشتن که برخورد محبت آمیز با اونا زیاد بوده طی اون دو هفته، اینا رفتار یاریگری یا رفتار کمک کننده خیلی بیشتری رو نشون دادن از خودشون. خب ببینید، تو اینجا ما از روش آزمایشی استفاده کردیم، ولی خیلی به صورت طبیعی و توی محیط زندگی روزمره استفاده کردیم. توی اون محیط ما تغییراتی رو انجام ندادیم، فقط توی اون برخورد مراقبان یا افراد مربیا ما تغییراتی رو ایجاد کردیم که بتونیم تأثیراتش رو بررسی کنیم. نکته ضعفی که این روش های آزمایشی و شبه آزمایشی دارن توی اینه که واقعا محققان نمیتونن آزمودنی ها رو تصادفی توی گروه ها بگنجونن و توی دنیای عملی دستکاری این موقعیت ها یه مقدار مشکله، و برای همین اومدن از روش های شبه آزمایشی یا آزمایش های طبیعی استفاده کردن که شرایط از پیش وجود داشته و مثل محیط خونه، مدرسه، کار رو با هم مقایسه میکنن و همبستگی دو تا گزینه یا دو تا متغیر رو به دست میارن. پس اجرای آزمایش های طبیعی یا شبه آزمایشی میاد غلبه میکنه روی نقاط ضعف روش های آزمایشی، که به جای اینکه بیان محیط رو دستکاری کنن، میان از شرایطی که از قبل وجود داشته میان رو اونا کار میکنن. توی محیط خونه، توی محیط مدرسه، محیط کار، دوتا متغیر رو با هم بررسی میکنن و میخوان همبستگیشون رو با همدیگه به دست بیارن که اینجا آزمودنی ها باید به دقت انتخاب بشه تا تضمین کنه که این نتیجه‌ای که واقعا ما میخوایم اون نتیجه همبستگی این دوتا متغیر هست یا نه، و اون خصوصیات افرادی که میخوایم تو دوتا گروه مستقل و وابسته اینا رو جای بدیم باید تا حد امکان مشابه باشن. طرحهای آزمایشی طبیعی یه نقطه ضعفی که داره اینه که از دقت طرحهای پژوهشی آزمایشگاهی چیه برخوردار نیست. خب طبیعیه اون موقعیت های آزمایشگاهی دستکاری و کنترل موقعیت ها خیلی بیشتر از آزمایش های طبیعی هست. توی طرحهایی برای بررسی رشد محققان رشد علاقه دارن که بیان نحوهی که این تغییرات در طول دوره رشد در طول زمان اتفاق میفته توی افراد یه سری اطلاعاتی رو به دست بیارن که این راهبردهای پژوهش مخصوص رشد یا میتونه طولی باشه یا مقطعی. طرحهای طولی یعنی ما آزمودنی رو بارها در طول زمان بررسی میکنیم، یعنی هی در حین اون که اونا بزرگتر میشن اون تغییرات مورد نظرمون رو روی اون افراد به خصوص چیه میایم بررسی میکنیم و مورد توجه قرار میدیم. در اینجا در فواصل زمانی معین که میتونه از چند ماه تا چند سال رو در بر بگیره ما میایم این آزمودنی ها رو بررسی میکنیم، تغییراتشون رو توی رشدشون از جنبه های مختلف. حالا دوتا امتیاز داره این طرح طولی، یکی این که چون عملکرد هر فرد رو میتونیم در طول زمان ردیابی کنیم، ما میتونیم توی این موقعیت یک سری الگوهای مشترک تفاوتهای فردی رو که دارن افراد با هم دیگه توی رشدهای به خصوص اونجا رو مشخص میکنه، و دومین امتیازش اینه که به محققان امکان میده که روابط رویدادهای قبلی و بعدی و رفتار رو بررسی کنن. حالا یک سری رویدادهایی که رخ میده تو زندگی بچه ها و افراد و رویدادهای بعدی که رخ میده ببینیم که توی این رویدادها تو اون دوره رشدشون چه تغییراتی را روی رفتار بچه ها انجام میده، میان اونا رو بررسی میکنیم. مثلا توی سبکای شخصیتی افرادی که عبارت از عصبانی و تندخو بودن یا خجالتی و گوشه‌گیر بودن که اومدن یه سری تحقیقاتی کردن که حالا این سبکای شخصیتی تا بزرگسالی هم ادامه داره، تداوم داره یا نه، حالا چه تجربیاتی باعث میشه که این سبکای شخصیتی ثبات پیدا کنه یا چه مواردی باعث میشه این سبکا تغییر پیدا کنن، تغییرات شخصیتی به چه صورتیه، که اومدن یک سری بررسی های خیلی مفصل و طولی رو انجام دادن در افراد در طول عمرشون که این خیلی بالاخره این نتایجی که به دست میاد خیلی نتایج دقیق و فردی و خیلی خوبیه که میاد اینجا بررسی میکنه توی مردان و زنان. تندخویی بررسی هایی که انجام شده تداوم سبک ها توی مرد ها توی شغل و زندگیشون رو خیلی نشون داده، یعنی توی شغلشون و زندگیشون اونایی که تندخو بودن حالا این تندخویی ثبات داشته، ولی توی دختران و خانم ها که بررسی شده توی ثبات این تندخویی اینا مادرها و همسران خیلی عصبانی و تندخویی میشن در آینده و افرادی میشن که مستعد طلاق هستن. خب و بررسی هایی که انجام شده اینه که این سبک ها نسبتاً استوار هستند توی 8 تا 30 سالگی و میگن علتش چیه. حالا بررسی هایی که انجام شده یکی اثر گلوله برفی رو مطرح کردن بعضی از محققان. گلوله برفی یعنی اینکه بچه ها پاسخ هایی رو از بزرگسالان و همسالان خودشون به وسیله اون رفتارشون برانگیخته میکنن، چون این رفتارها رو برانگیخته میکنن توی افراد دیگه با اون برخوردشون و این تداوم پیدا میکنه، این ویژگیشون و این گرایش و این رفتارشون رو باعث ثباتش میشه. مثل خجالتی بودن هم، گوشه‌گیر بودن هم توی مردان باعث تأخیر در ازدواج و پدر شدن میشه و باعث میشه که تأخیر داشته باشن توی داشتن یک شغل ثابت. و توی زنان هم خب گوشه‌گیری و خجالتی بودن، ببینید توی جوامع ممکنه برای مردان یک عیب و نقصی به قول معروف لحاظ بشه، ولی برای خانم ها ممکنه از لحاظ اجتماعی قابل قبول باشه و حالا سازگاری خاصی رو نداشته باشن. بنابراین این دو تا ویژگی هایی که گفتم و بررسی شده، یک سری ویژگی ها، یک سری سبک های رفتاری و سبک های شخصیتی در طول زمان که بررسی شدن توی یک افراد به خصوص و این نتیجه گیری هایی که کردن توی سازگاری هاشون توی زندگی اجتماعی فردی و شغلیشون، بحث تفاوت های جنسیتی هم هست، بحث جوامع و موقعیت های اجتماعی مختلف، آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی که اینا هر دوتاشون میتونن تاثیرگذار باشن. ببینین دوستان، توی طرح‌های آزمایشی که میان بررسی میکنن روند تغییرات توی رشد افراد رو، توی پژوهش‌های طولی ما گفتیم ما میایم یک فرد رو بررسی میکنیم، وقتی که 2 سالشه بعد، وقتی که 4 سالشه، 5 سالشه بعد دوباره میایم تو دوره نوجوانی این فرد رو بررسی میکنیم، یا میایم بعد تو دوره جوانی و میانسالی. ببینید یک برهه زمانی ممکنه 20 ساله باشه، 30 ساله باشه، طبیعتا یک سری مشکلاتی توی اجرای این طرحهای پژوهشی طولی به وجود میاد. خب ببینیم ممکنه یه عده از این آزمودنی ها یا افرادی که ما داریم بررسی میکنیم در حین آزمایش، در حین تحقیق، از تحقیق خارج بشن. حالا چطوری خارج میشن؟ ممکنه به هر حال از دست برن، فوت کنن یا نقل مکان کنن، یا حالا یه اتفاقی بیفته که ما این آزمودنی رو از تحقیق چیه خارج شده ببینیم. یا ممکنه هی داریم بررسی میکنیم یک فرد رو، مکررن داریم بررسی میکنیم، از افکار، احساسات و اعمال خودش بیشتر این آگاه میشه و طوری اون رفتارش رو ممکنه تغییر بده که مرتبط با تغییرات رشدی نیست و اون افکار، احساس و اعمال خودش ممکنه واقعی نباشه. اینقدر ما اینو آزمایش کردیم، تحقیقات انجام دادیم، ممکنه اصلا خودش آگاه بشه، آگاهانه یه تغییراتی انجام بده، به خاطر اون تحقیق و پژوهش این تغییرات رو انجام بده و اون تغییرات واقعی رشد نیست. سومین مورد، ممکنه عملکردش نتیجه تأثیرات تمرین باشه. ممکنه اون عملکرد و رفتارش تو نتیجه در نتیجه تاثیرات تمرین که هی داره این تحقیقات انجام میشه، یک سری تمرین هایی رو انجام بده، ممکنه عملکردش بهبود پیدا کنه و بیشتر آشنا بشه با اون آزمون ها و در نتیجه آشنایی زیاد با آزمون ها و روش های پژوهشی نتیجه اون رفتاری که ما میبینیم طبیعی نیست، عوامل مرتبط با رشد نیست. مورد بعدی تاثیرات همدوره هست. افرادی که توی دوره زمانی یکسان متولد میشن، توی برهه تاریخی خاصی متولد میشن و تحت تاثیر یک رشته شرایط تاریخی و فرهنگی خاصی قرار میگیرن، اینا هم به قول معروف ممکنه نتایج مشابهی رو نشون بدن و نتایج مربوط و مبتنی بر همدوره ممکنه اصلا نتایجی که به دست میاد در مورد افرادی که در مواقع دیگر در برهه زمانی دیگری رشدشون اتفاق افتاده اصلا کاربردی نداشته باشه، فقط برای افراد اون دوره، اون هم دوره ای ها قابل اعمال باشه، این نتیجه در مورد اونها میتونه صدق کنه. مثل خجالتی بودن زنان، همون که گفتیم خجالتی بودن، گوشه‌گیری بودن. حالا امروزه ببینیم یه دختر خجالتی، یک دانشجوی خجالتی امروزه برای ما قابل قبول نیست. ممکن اصلا نه اینکه جامعه هم توی جامعه ممکنه مشکل داشته باشه، هم مشکل سازگاری شخصی داشته باشه، سازگاری اجتماعی داشته باشه و این میتونه تغییراتی که توی نقش‌های جنسیتی توی جوامع غربی مخصوصا و اصلا تو جامعه ما هم همینطوره، چون نقش‌های جنسیتی سنتی که نقش‌های مردانه و نقش‌های زنانه الان تغییرات زیادی کرده. یه خانم میتونه نانآور باشه، میتونه شاغل باشه، میتونه اصلا رانندگی کنه مثل خیلی از مردای دیگه، و یا مردان هم نقش‌های جنسیتیشون متعادل‌تر شده. الان مردان میتونن خانه‌داری کنن، میتونن آشپزی کنن، یا به خاطر موقعیت‌های شغلی و زندگیشون میتونن از بچه‌ها مراقبت کنن. پس اون نقش های جنسیتی سنتی الان یه مقدار تعدیل شده. حالا کسی که دختری که خجالتی باشه الان به لحاظ ارتباطات اجتماعی ممکنه یک فردی باشه که توی سازگاری مشکل داشته باشه. و حالا افراد خجالتی خواه مرد باشن خواه زن، در مقایسه با همسالان دیگرشون یه افسردگی، احساس افسردگی دارن و حمایت اجتماعی کمتر رو احساس میکنن دارن و توی موفقیت های شغلی و تحصیلی کمتری دارن. خب پس همدوره‌ای ها موقعیت هایی که روی رشد همدوره‌ای ها تأثیر میذاره، موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر دوره تاریخی، باعث میشه که یک سری ویژگی های شخصیتی توی یک همدوره خودش رو نشون بده و ممکن اصلا ما چند سال آینده دیگه این ویژگی ها رو باید دوباره این موقعیت ها رو، این ویژگی های رفتاری رو بررسی کنیم، چون دیگه مال 10-20 سال پیش ممکنه برای افرادی که توی 10-20 سال آینده رشد میکنن کاربرد نداشته باشه. پس تجربیات خاص در برخی افراد اما نه بر دیگران در همان نسل میتونه مؤثر باشه. طرح دیگه ای که ما توی اجرا کردن طرح پژوهشیمون ازش استفاده می کنیم طرح مقطعی هست. یعنی در یک مقطع زمانی خاص ما میایم آزمودنی ها رو بررسی می کنیم. تو اینجا مدت زمان مهمه، که مدت زمان دیگه طولانی نیست. مقطعیه. ما میایم یک زمان رو در نظر میگیریم، میگیم امسال ما میایم روی گروه های 2 ساله بررسی میکنیم، میایم گروه های 2 تا 5 ساله بررسی میکنیم، بعد 5 تا 10 ساله میایم یک گروه رو انتخاب میکنیم بررسی میکنیم. پس یک گروهی رو، گروه های آزمودنیمون رو از افرادی که از نظر سنی متفاوتن توی مقطع زمانی یکسان بررسی میکنیم. دیگه نمیایم یک فرد رو در طول 30 سال بررسی میکنیم، میایم از 1 تا 30 ساله گروه هایی رو در یک زمان انتخاب میکنیم و روشون به قول معروف تحقیق و بررسی میکنیم و راهبرد کارآمدیه برای اینکه ما توصیف کنیم گرایش های مربوط به سن رو. چون آزمودنی ها فقط یک بار ارزیابی میشن، دیگه اون موقع ما مشکلات خارج شدن از تحقیقات و تأثیرات تمرین رو دیگه اینجا ما نمیبینیم. مثالی هست که توی کتابتون هم هست، توی تعامل خواهر برادرها خواهم بیان بررسی کنن که ببینن این تعامل بین خواهر برادرها در سنین مختلف به چه شکلیه، یعنی بچه ها که دارن بزرگتر میشن این تعاملشون به چه شکلیه. ممکنه مثلا تو اون اوائل تو دوره ابتدایی یا دوره پیش دبستانی تعامل چیه؟ با اعمال قدرت بیشتر اون بچه های فرزندان اول مشخص بشه و بچه هایی که کوچک دارن طبیعتا این اعمال قدرت روشون انجام میشه، اینا هم ممکنه هیچ اعتراضی نکنن. ولی با افزایش سن چیه؟ برابری که بیشتر میشه اعمال قدرت کمتر میشه. حالا بررسی هایی که انجام شده احساس رفاقت خواهر برادری هم اونقدر که تو دوره های ابتدایی و پیش دبستانی هست بیشتر نیست، داره کاهش پیدا میکنه، چون بچه ها دارن به سمت نوجوانی حرکت میکنن. توی دوره نوجوانی هم خودتون میدونین دوستان که گرایش به همسن و سالها خیلی زیاده و داره یواش یواش نوجوان از خانواده به سمت همسالان گرایش پیدا میکنه و اون روابط بین خواهر برادری رو هم تحت تأثیر قرار میده. دیگه به قول معروف بچه هایی که بزرگتر شدن خودشون رو تو دوره نوجوانی بی نیاز می دونن از رهنمودهای بزرگتر و احتمالا خیلی کمتر این پذیرش درشون هست که اینا بیان رهنمودهایی که بزرگتر رو بهشون می کنن اینا دیگه پذیرش نمی کنن، احساس برابری می کنن و وابستگی روانشناختی به خانواده کمتر میشه و آمیختگی با همسالان چیه؟ بیشتر میشه و دیگه نمیان وقت بذارن توی خواهر برادرای دیگهشون و این نیاز عاطفی رو کمتر احساس میکنن. مشکلاتی که توی پژوهش‌های مقطعی هست اینه که خب طبیعیه دیگه، چون اینا رشد رو توی یک فرد افراد خاص دیگه نمیان بررسی کنن، توی سنین به قول معروف متفاوت اومدن بررسی کنن. برای این یه نقطه ضعفش اینه که شواهد مربوط به رشد رو توی سطح فردی دیگه در اختیار ما قرار نمیده که یک فرد چه تغییراتی پیدا میکنه توی اون برهه خاص عمرش. تفاوت های فردی مهم رو دیگه اینجا نشون نمیده. توی تحقیقات طرحهای طولی به قول معروف طرح طولی از نظر کیفیت روابط اینکه چه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در فرد رخ میده رو بررسی میکنه، ولی توی پژوهش های مقطعی این نتیجه به دست نمیاد. توی تحقیقات مقطعی این تأثیرات همدوره این نتایج تحقیق رو تهدید میکنه. ببینیم ما تو تأثیرات همدوره ها اشاره کردیم ممکنه ما اون گروه هایی که توی سالهای متفاوتی بزرگ شدن تغییرات مرتبط با سنشون رو واقعا نشون ندن و تجربیاتی که منحصر به فرد و توی دوره های تاریخی و گروه سنی خودشون ارتباط داره رو نشون میدن و این باعث میشه که به قول معروف نتایج مرتبط با تغییرات رشدی نباشه بلکه تحت تاثیر تاثیرات همدوره قرار گرفته باشه. اینم این نقطه ضعف ها رو داره. حالا برای اینکه بیان این نقاط ضعفی که طرحهای مقطعی و طرحهای طولی دارن به اونا غلبه پیدا کنن، پژوهشگران میان از طرحهای زنجیره به قول معروف طرحهای زنجیره‌ای استفاده میکنن که اون نقطه ضعف های طرحهای مقطعی و طولی رو به قول معروف از بین ببرن. خب برای اینکه غلبه پیدا کنن برای این نقاط ضعف، محققان میان تو این طرحهای زنجیره‌ای چند تا تحقیق مقطعی یا طولی مشابه رو که به اونا زنجیره میگیم در زمانهای مختلف اجرا میکنن. یعنی چند تا تحقیق انجام میدن که مقطعی یا طولی باشه، بعد اینا رو میان توی زمانهای مختلف انجام میدن و راهبردهای طولی و مقطعی رو با هم ترکیب میکنن. با اینجا میان با مقایسه آزمودنی های همسن که توی سالهای متفاوت به دنیا اومدن میان ببینن تاثیرات همدوره به چه صورتیه. یعنی میان از دوره های مختلف به قول معروف عمر گروه های سنی مختلف در طول زمان بررسی میکنن، از یک گروه به صورت مقطعی و طولی، برای اینکه بیان تاثیرات همدوره رو بررسی کنن میان گروه های سنی مختلف که توی سالهای متفاوت به دنیا اومدن بررسی میکنن، مثل رشد شخصیت بزرگسالی به عنوان مثال که توی نظریه روانی اجتماعی اریکسون ما بهش اشاره هم کردیم که در اینجا میان به 3 تا هم دوره 20 ساله میان رو انتخاب میکنن که ببینن این رشد روانی اجتماعیشون به چه صورتیه. بعد میان هر گروه سنی رو به فاصله 10 سال از همدیگه چیه؟ بررسی میکنن. دوره ها با فواصل 10 ساله ارزیابی میشه و نتایج که به دست آوردن تو این تحقیق زنجیره‌ای که گروه های سنی مختلف رو در مقاطع مختلف به قول معروف سنی 10 سال به 10 سال بررسی کردن، نتایجی که به دست آوردن اینه که واقعا نتایج با نظریه اریکسون هماهنگ بوده و پیشرفت‌های طولی و مقطعی در کسب هویت و صمیمیت بین 20 تا 30 سالگی بررسی شده و نتایج منطبق با نظریه اریکسون به وجود به دست اومده. حالا ببینید دوستان، ما توی پژوهش هامون وقتی داریم میایم این طرح‌ها رو اجرا می‌کنیم، از روش‌های تحقیقی استفاده می‌کنیم، یک سری مسائل اخلاقی مطرح میشه توی پژوهش عمر. حالا ما وقتی میایم جستجو می‌کنیم برای آگاهی علمی، گاهی ما ممکنه از افراد یک سری بهره‌کشی رو ببینیم که در طول زمان توی روانشناسی رشد، حالا بررسی های روانشناسی، یک سری انجمن های مختلف در کشورهای مختلف به وجود اومدن که توی بررسی رشد کودک بوده زمینه فعالیتشون، یک سری حقوقی رو برای آزمودنی های پژوهش اینا اومدن تعیین کردن، این انجمن های مختلف توی کشورهای مختلف، که خلاصه ای از حقوق آزمودنی ها به این صورت هست که توی کتابتون هم اشاره شده بچه ها. حالا من صفحش رو نمیدونم صفحه شما چیه، چون کتاب من توی کلاسم گفتم یه مقدار یه چند سالی حالا دقیقا الان یادم نیست مربوط به چه سالیه. بله مال من فکر کنم بله سال 93 هست. حالا من نمیدونم مال شما انتشاراتش مال کیه. مال من 93 هست و تقریبا ممکنه توی صفحاتش یه مقدار متفاوت باشه. شما میتونین اون شکل هایی که هست، جدولی که هست، جدول شماره، حالا تو کتاب من جدول شماره 8 از فصل 1 که حقوق آزمودنی های پژوهش هست، این خیلی مهمه بچه ها، اینو خوب بخونیم. ممکنه یک سوالی باشه، یکی از این حقوقی که هست برای آزمودنی ها تو پژوهش، یکی محافظت از آسیبه. یعنی ما توی تحقیقی که انجام میدیم، روش هایی رو که انتخاب میکنیم روی بچه ها، روی نوجوانان، روی بزرگ سال ها، هر گروه سنی تو مقطع رشدشون، ما باید محافظت کنیم از آزمودنی هامون از آسیب. حالا این آسیب میتونه جسمی باشه یا روانشناختی باشه. اگه ما نمیتونیم بررسی کنیم، واقعا تردید داشتیم روش هایی که میخوایم روی اینا اجرا کنیم، میتونه بهشون آسیب یا ضربه بزنه. ممکنه این روحی باشه، هیجانی باشه، یا آسیب جسمی باشه. در این احتمال آسیب ما باید با افراد متخصص دیگه، پژوهشگران دیگه هم مشورت کنیم، هم فکری کنیم. و اگر ببینیم که واقعا ما با این روشمون داریم آسیب میزنیم به یک آزمودنی، باید واقعا این آزمودنی رو از جریان تحقیقمون خارج کنیم یا روشمون رو عوض کنیم. دومین مورد رضایت آگاهانه هست که حتما باید آزمودنی هامون، با اجبار نمیشه، حتما باید راضی باشن که بیان توی پژوهش ما، توی تحقیق ما به عنوان آزمودنی. اگر ما کودک هست یا سال خورده هست، ما میایم با در مورد کودکان با خانوادهشون، پدر مادرشون صحبت میکنیم. اینا باید رضایت بدن، ممکنه رضایت کتبی لازم باشه یا رضایت از مدرسه بگیریم، از محل کار بگیریم. یا توی سال خورده هایی که به لحاظ هوشی ممکنه به هر حال تا اون حد رشد شناختیشون ممکنه یه مقدار ضعف داشته باشن، بعضی از بزرگسالان و افراد کهنسال، در اون موقع ما میتونیم به قول معروف از نزدیکانشون یا افرادی که قیم اینا هستن، سرپرست اینا هستن، با اونا میتونیم صحبت کنیم، اجازهشون رو بگیریم. و اینکه با زبان متناسب با سطح و فهم و درک اونا باید ما صحبت کنیم که ببینیم آیا اونا راضین یا رضایت آگاهانه دارن یا نه. سومین مورد امور شخصی هست که باید اطلاعاتی که به قول معروف از اینها گردآوری میکنیم از آزمودنی هامون، باید حتما پنهان باشه، محرمانه باشه و بدون اجازه این افراد آزمودنی ها در جای درج نشه، با اسمشون، با به قول معروف با هویت خاص خودشون. خب مورد دیگه آگاهی از نتایج تحقیق هست که باید به قول معروف نتایج، اگه تدابیر سودمند یا روش های خاصی رو ما از این تحقیق که میتونه توی ممکنه تو کاهش مشکلات رفتاری یک نفعی داشته باشه برای آزمودنی ها، حتما باید به قول معروف اینا آگاه باشن و متناسب با سطح آگاهیشون به اینا توضیح داده بشه که اینا میتونن از برخی از نتایج تدابیری مفید که به دست میاد از این تحقیق، اینا میتونن مشارکت داشته باشن و از اونا استفاده کنن. خب دوستان، تا اینجا ما فصل 1 رو به صورت خیلی مفصل ما بررسی کردیم، تدریس کردیم. من امیدوارم که خودتونم مطالعه کرده باشین. ما انشالله اون سوالاتی که مطرح میشه توی این فصل، حالا شما که بررسی کردین، کتاب رو هم مطالعه کردین، موارد مهم رو میتونین سوالات رو مطرح کنیم و از جلسه دیگه انشالله فصل 9 رو شروع میکنیم. میایم بچه هایی که تو دوره ابتدایی از 6 تا 11 سالگی دوره رشدی دبستانی بررسی میکنیم که ببینیم ویژگی هاشون چه جوریه، ویژگی های جسمیشون، ویژگی های هوشیشون، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، که اینا رو بررسی میکنیم، نکات مهم و برجسته و سوالات مهم بررسی میشه. خب دوستان، حالا من تصمیمی که گرفتم برای اینکه این پربار باشه و هر حال واقعا خودتون میدونین تدریس مجازی یه مقدار سختره، خب تدریس رو در رو خیلی بهتر و راحتتر، حالا حداقل برای من اینطوریه که اون ارتباط کلاسی خیلی بهتره. سوالاتی که مطرح میشه، ما میتونیم فعالیت دانشجویان رو ببینیم. به نظر من برای اینکه شما مشارکت کنین تو این فعالیت‌های آموزشی، حالا من نظرم اینه که شما هر کدوم بیاین فصل 1 رو بخونین، هر فصلی که ما هر تا هر صفحه‌ای که درسمون هست شما میتونین پاورپوینت تهیه کنین، یا میتونین سوالاتی رو مطرح کنین به صورت 4 جوابی یا به صورت به قول معروف سوالات تشریحی. از همون سوالات ما انشالله توی آزمون استفاده کنیم و بتونیم نتیجه مؤثر و مثبتی رو از این موقعیت داشته باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. با آرزوی موفقیت همه شما عزیزان، شما رو به خدا می‌سپارم و انشالله الان توی گروه بعد از اینکه شما سوالاتتون مطرح شد، نکات دیگه هم توی گروهمون به بحث و تبادل نظر می‌ذاریم و اینکه حضور غیاب بشه و بدونیم که کیا تو گروه هستن و کیا نیستن و علتش چیه. با آرزوی موفقیت و شادکامی شما عزیزان و سلام.